فقط 25 روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 زمان باقی است و امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره و با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال کشورمون در 23مین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال با افتخار امروز هم همراه شما هستیم و بریم سراغ مروری بر خبرهای امروز. هدیه 400 میلیاردی دولت به تیم ملی فوتبال. آقای مناف هاشمی معاون توسعه و منابع وزارت ورزش و جوانان درباره تخصیص بودجه برای اعزام تیم ملی فوتبال به آمریکا گفتند در سال گذشته 98% اعتبار و بودجه فدراسیون ها را به شکل متوسط دادیم، هرچند خودمان 93% از ردیف اصلی از دولت تخصیص گرفتیم که این نشان می دهد از یک سری منابع داخلی وزارتخانه کم کردیم و بین فدراسیون ها توزیع کردیم. آیه منافع هاشمی گفتند به فدراسیون فوتبال هم تا به امروز عددی حدود 40 تا 50 میلیارد تومان پرداخت کردیم، اما دو درخواست از دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اعزام تیم ملی به جام جهانی داشتیم که آقای پزشکیان و آقای قالیباف از محل مولدسازی دستور کمک دادند و از طرفی وزارتخانه هم از محل اعتبارات خود یک عدد 300-400 میلیارد تومانی در نظر گرفت. منافع هاشمی در پایان هم در خصوص پرداخت این مبلغ گفت در طول یک هفته گذشته پیگیری های متعددی از سازمان برنامه انجام دادم و به تخصیص رسیده و ظرف یکی دو روز آینده به فدراسیون فوتبال پرداخت میکنیم تا تیم ملی به آمریکا برود و جوانمردانه بازی کنند و دشمنان را ناکام بگذارند. یه خبر دیگه رو با هم مرور بکنیم. دبیر کل فدراسیون فوتبال هم درباره بازی‌های تدارکاتی تیم ملی در اردوی ترکیه یه گفتگوی رو انجام دادند. آقای مونبینی گفتن بازی با گامبیا که قطعی هست و قرار هست 8 خرداد ما بازیمون رو برگزار بکنیم، یه بازی هم با پورتوریکو قرار هست قبل از جام جهانی پشت درهای بسته برگزار بشه و همچنان در حال رایزنی با یکی دو تیم دیگه هم هستیم تا تیم ملی در اردوی ترکیه دو بازی رسمی داشته باشه و البته آقای مومنی اشاره کردن باز هم با تیم‌های در تماس هستیم و امیدواریم به نتیجه برسه و بتونیم بازی خوبی رو برای تیم ملی در اردوی ترکیه برگزار بکنیم. اما توپ جام جهانی به ایران نرسید. در شرایطی که بسیاری از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 تمرینات خودشون رو با توپ رسمی این مسابقات آغاز کردند، تیم ملی فوتبالی کشورمون هنوز این توپ‌ها رو در اختیار نگرفته و قرار هست محموله رسمی فیفا در اردوی ترکیه به دست ملی‌پوشان ما برسه. خب به دلیل شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر علیه کشورمون ایجاد شده نمیتونن در واقع این محموله رو فیفا توی کشورمون به دست بازیکنان تیم ملی برسونن. به همین دلیل قرار هست در اردوی ترکیه 50 توپ رسمی که در جام جهانی قرار هست مورد استفاده قرار بگیره به کادر فنی و بازیکنان تیم ملی تحویل داده بشه تا در اردوی ترکیه بازیکنان ما هم با توپ‌های رسمی جام جهانی تمرینات خودشون رو برگزار بکنن. بریم بخش دیگر بشنویم، برمیگردیم با افتخار همراه شما هستیم با ویژه برنامه یک جهان یک جام.
درود به هر شنوندگان رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم. یک مطالعه جدید نشون میده که حدود 25% از مسابقات جام جهانی 2026 ممکنه در شرایطی انجام بشه که برای سلامتی بازیکنان خطرناک باشه. این پژوهش رو World Weather Attribution انجام داده که تغییرات اقلیمی رو رصد میکنه و از مسابقاتی میگه که قراره در بالاترین وضعیت دمایی برگزار بشه. بر اساس این تحقیق حدود 26 مسابقه قراره در سطحی از گرما برگزار بشه که نیاز به اقدامات ویژه‌ای چون توقف‌های کوتاه برای خنک شدن و نوشیدن آب داشته باشه. البته در این تحقیق فقط دمای هوا رو به عنوان شاخص لحاظ نکردن، بلکه شاخص استفاده شده که میزان گرمایی رو که بدن انسان واقعا احساس می‌کنه اندازه‌گیری کردن. در واقع این شاخص علاوه بر دما عوامل دیگه‌ای مثل رطوبت، تابش مستقیم خورشید و سرعت باد رو هم در نظر میگیره. به همین دلیل ممکنه دمای ظاهرا قابل تحمل در عمل برای بدن خیلی سنگین باشه. بنابر توصیه اتحادیه بین‌المللی بازیکنان، زمانی که این شاخص به 26 درجه میرسه باید وقفه های خنک‌سازی در بازی ایجاد بشه. اگه به 28 درجه برسه ادامه بازی ایمن نیست و باید زمان بازی تغییر کنه یا به تعویق بیفته. هرچند که این توصیه با مقررات فعلی فیفا که تنها دماهای بالاتر از 32 درجه رو در نظر میگیره منافات داره. این تحقیق از همین حالا 5 بازی رو در شرایط ناایمن برگزاری پیش بینی کرده، در حالی که در جام جهانی 1994 که در همین آمریکا برگزار میشد تعداد این بازی ها کمتر و حدود 3 بازی بود. در حال شهرهایی مثل میامی، کانزاس، فیلادلفیا، نیویورک و نیوجرسی بر طبق این گزارش شهرهای پرخطر از این حیث محسوب میشن و تدابیری چون برنامه ریزی بهتر زمان مسابقات، افزایش توقف‌های آبرسانی، ایجاد سایه و استفاده از سیستم‌های خنک کننده است که میتونه راه حل‌های مناسبی برای حفاظت از بازیکنان و تماشاگران در گرمای شدید باشه. تصمیم جنجالی و احتمالی فیفا برای زمان فاصله بین دو نیمه دیدار نهایی جام جهانی در مت لایف در شهر نیوجرسی همچنان داره پر سر و صدا مورد تحلیل کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال دنیا قرار میگیره. این روزها صحبت از یک وقفه حدوداً نیم ساعت است تا چند چهره آشنای دنیای موسیقی و گروه های پرطرفدار در این حد فاصل بتونن برای هواداران در ورزشگاه و میلیاردها بیننده تلویزیونی اجرا داشته باشند که کاملا مشخص چنین تصمیمی باز هم با اهداف تجاری اتخاذ شده و بویی از تصمیم فوتبالی در اون به مشام نمیرسه. زمان نیم ساعتی که با توجه به ورود به صحنه و خروج از اون و آماده سازی کل مستطیل سبز برای شروع نیمه دوم، اونم در مسابقه‌ای که قرار قهرمان جام جهانی معرفی بشه، مطمئناً طولانی تر میشه. خیلی از هواداران فوتبال از این موضوع ناراضی هستن. به عنوان مثال یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته: من از این ایده بین دو نیمه متنفرم. خود مسابقه نمایشه، بازی رو ادامه بدید. یا شخص دیگه‌ای که نوشته: این دیگه فوتبال نیست، کنسرت یا فستیوالیه که یه بازی هم بهش چسبوندن. یا کاربر سومی که خیلی کوتاه و در یک عبارت نوشته: فوتبال واقعا نابود شده. و بالاخره خبری هم از یک انتخاب برای حضور در جام جهانی 2026. ماتیاس فرناندز پاردو، مهاجم جوان باشگاه لیل فرانسه، تصمیم گرفته به جای اسپانیا بلژیک رو انتخاب کنه و شانس دعوت در فهرست شیاطین سرخ اروپا در جام جهانی رو برای خودش قطعی کنه. فهرستی که بالاخره از سوی رودی گارسیا سرمربی فرانسوی اعلام شد و حالا فرناندز نام خودش رو به عنوان یکی از مهاجمان در فهرست می‌بینه. این در حالیه که مهاجم 21 ساله چیزی نمونده بود که اسپانیایی بشه و حتی در اواخر سال 2024 گفته بود قصد داره پیراهن تیم ملی اسپانیا رو برتن کنه، ولی بالاخره تصمیم گرفت با توجه به جدیت بلژیکی‌ها دعوت گارسیا رو بپذیره. البته فرناندز پاردو پیش از این سابقه حضور در تیم‌های پایه بلژیک رو داشته، ولی خودش میگه این تصمیم خیلی هم راحت گرفته نشده، چرا که به هر دو کشور تعلق خاطر داره. فرناندس پاردو گذشته از سرمربی بلژیک، مشاوره های دو همتیمی بلژیکیش یعنی توماس مونیه و ناتان انگو رو هم مؤثر دونسته که باعث شدن از نظر ذهنی برای این تصمیم به نتیجه برسه. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اما بازم یه خبر دیگه از تیم ملی. کادر فنی تیم ملی با تدوین بیش از 300 صفحه گزارش تخصصی آماده سازی علمی برای جام جهانی 2026 رو کلید زده. کادر فنی مجموعه جامع از گزارش های تخصصی حاصل هفته ها برنامه ریزی، پایش و تحلیل مستمر عملکرد بازیکنان توسط کادر فنی، بدنسازی، پزشکی و آنالیز تیم ملی است و یکی از کاملترین اسناد فنی آماده سازی تاریخ تیم ملی فوتبال کشورمون هست. مهمترین بخشای این گزارش حالا خیلی زیاده، توی در واقع گزارشی که ارائه شده من بخشایی از اون رو خدمت شما عرض میکنم. یه بخش شامل تشریح اصولی و زیر اصول تاکتیکی مورد استفاده در فازهای مختلف بازی، طراحی تمرینات بر پایه مدل بازی تیم ملی، تحلیل مسابقات درون تیمی و بازیهای تمرینی، پایش میزان تطابق بازیکنان با اهداف فنی و بدنی تعیین شده، گزارش‌های پزشکی و وضعیت سلامت بازیکنان از مواردی هست که تو این گزارش حدود 300 صفحه‌ای آورده شده که به نظرم گزارش خوبیه. البته که قطعا در فوتبال حتما در زمین مسابقه هست که در واقع بازیکنان میتونن حرفای خودشون رو بزنن، کارهای تاکتیکی خودشون رو در زمین پیاده بکنند، اهداف تاکتیکی مربیان رو، و امیدواریم که انشاءالله به بهترین شکل ممکن اهداف تاکتیکی امیر قرنوی و دستیاران او در بازی‌های رسمی تیم ملی به خصوص در جام جهانی پیاده بشه. انشالله تیم ملی در سه بازی خودش در جام جهانی بتونه بهترین بازی‌ها رو انجام بده و با بهترین نتیجه این بازی‌ها رو به پایان برسونه و در نهایت آرزوی همه مردم ایران صعود از مرحله گروهی به دور بعدی رقابت‌های جام جهانی 2026، چیزی که بارها گفتیم اون هم با یک سرمربی ایرانی هست. انشالله بریم بخش رو بشنویم، برمیگردیم همچنان با افتخار همراه شما هستیم.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، دعوت میکنم در برنامه امروز هم همراه باشید با مرور بر تاریخچه رقابت جام جهانی فوتبال و این برنامه مسابقات 2006. بعد از برگزاری رقابت جام جهانی 2002 در قاره آسیا، قاره آفریقا برای میزبانی جام جهانی 2006 بسیار امیدوار شد. برای برگزاری جام جهانی 2006 آفریقای جنوبی با امید زیاد نامزد شد. در رقابت نفسگیری که ماه جولای سال 2000 در شهر زوریخ سوئیس انجام شد و به دور سوم کشیده شد، آلمان با 12 رای در مقابل 11 رای آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی شد. بعد از این اتفاق اتهام رشوه گرفتن چارلی دمسی رئیس کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه برجسته شد، کسی که رای 12 و نهایی رو به سود آلمان به صف رساند. اما در نهایت علی‌رغم اعتراض فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی، آلمان با ریاست فرانس بیکنبوئر میزبانی جام جهانی رو کسب کرد. بعد از حواشی به وجود آمده، فیفا برای جبران این اتفاق اعلام کرد سیاست میزبانی چرخشی رو پیاده خواهد کرد و جام جهانی 2010 به طور قطع در قاره آفریقا برگزار خواهد شد. در قاره اقیانوسیه تیم ملی استرالیا خاطره‌ای به یاد ماندنی برای طرفدارانش رقم زد و با برتری در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل اوروگوئه بعد از 22 سال دوباره به جام جهانی راه یافت. از این دوره به بعد معافیت تیم مدافع مقام قهرمانی از شرکت در مسابقات انتخابی لغو شد و بدین ترتیب بازی افتتاحیه بین آلمان میزبان مسابقات و کاستاریکا برگزار شد که در نهایت آلمان 4-2 به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال ایران که سومین حضور در جام جهانی را تجربه می‌کرد در گروه 4 با 1 امتیاز به کار خود پایان داد. ایران با هدایت برانکو ایوانکوویچ در بازی اول 3-1 مغلوب مکزیک شد. در این بازی یحیی گل محمدی گلزن تیم ایران بود. تیم کشورمان در بازی دوم با گل‌های دکو و کریستیانو رونالدو 2-0 بازی را به پرتغال واگذار کرد و سرانجام در روز پایانی در رقابت تشریفاتی برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید و با جام ودا کرد. سهراب بختیاری زاده زننده تک گل ایران برابر آنگولا بود. در گروه 6 رقابت جام جهانی در اتفاقی بحث برانگیز در مسابقه کرواسی و استرالیا گراهام پول داور انگلیسی به سیمونیچ بازیکن تیم کرواسی 3 بار کارت زرد را نشان داد و در واقع ثبت کارت زرد اول را فراموش کرده بود. فرانسه که برای آخرین بار زین‌الدین زیدان را در ترکیب خودش داشت از مرحله 8 نهایی به بعد چهره متمایز به نمایش گذاشت و با برتری 3-1 برابر اسپانیا به جمع 8 تیم برتر صعود کرد. در دیگر بازی مرحله 8 نهایی در رقابتی خشن و پربرخورد که 4 اخراجی داشت پرتغال با تک گل مانیشه هلند را شکست داد و به جمع 8 تیم رسید. دیدارهای مرحله 4 نهایی بسیار پرحادثه بود. تیم ملی آلمان با هدایت یورگن کلینزمن در پایان 120 دقیقه برابر آرژانتین به تساوی 1-1 رسید و در ضربات پنالتی با هوشیاری ینس لمن 4-2 آلبی سلسته را شکست داد و به مرحله نیمه پایانی صعود کرد. تیم ملی پرتغال که سال 2004 در مرحله 4 نهایی جام ملت‌های اروپا انگلیس را در پنالتی‌ها شکست داده بود، باز هم با تکرار همان سناریو سه شیرها را از گردونه مسابقات بیرون انداخت. این بازی پایان کار اسفن گوران الیکسون در تیم ملی انگلیس بود. اتفاق مهم دیگر مرحله 4 نهایی برتری 1-0 فرانسه مقابل برزیل بود. نتیجه باور نکردنی که با تک گل تیری آنری برای خروس‌ها رقم خورد و تیم پرستاره کارلوس آلبرتو پریرا به موفقیتی نرسید. مهمترین رخداد برای فوتبال برزیل در این جام عبور رونالدو از حد نصاب 14 گل گرد مولر در جام جهانی بود. رونالدو در این جام 3 گل زد و تعداد گلهاش در رقابت‌های جام جهانی را به عدد 15 رساند. مسابقه دیدنی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2006 بین آلمان و ایتالیا انجام شد. در مسافی که با حضور 65 هزار تماشاگر در ورزشگاه وستفالن برگزار شد، ایتالیا با هدایت مارچلو لیپی در وقت اضافی با گل‌های گروسو و دل پیرو 2-0 آلمان را شکست داد و مانع از رسیدن ژرمن‌ها به دیدار نهایی شد. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی فرانسه با تک گل زین‌الدین زیدان که از رو نقطه پنالتی به ثمر رسید پرتغال را شکست داد و به مسابقه پایانی صعود کرد. در بازی رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2006 آلمان 3-1 پرتغال را شکست داد و سومین بار مقام سوم جام جهانی را به دست آورد. در این جام میروسلاو کلوزه مهاجم آلمان که در جام جهانی 2002 5 گل زده بود باز هم خودش را در قامت یک گلزن تمام عیار معرفی کرد و 5 گل در بازی‌های مختلف برای ژرمن‌ها به ثمر رساند. روز 9 جولای سال 2006 برابر با 18 تیر 1385 مسابقه نهایی جام جهانی با حضور 69 هزار تماشاگر به قضاوت هوراسیو الیزوندو از آرژانتین در ورزشگاه المپیک برلین برگزار شد. در این بازی تلاش دو تیم در پایان 120 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. زیدان بعد از گلزنی در مسابقه پایانی جام جهانی 1998 برای بار دوم در دیدار پایانی جام جهانی گلزنی کرد و مارکو ماتراتزی هم زننده گل مساوی ایتالیا بود. اتفاق بحث برانگیز ضربه سر زین‌الدین زیدان به سینه مارکو ماتراتزی بود که باعث اخراجش در فاصله کمتر از 10 دقیقه به پایان وقت اضافی بازی شد. در واقع این آخرین حضور زیدان در مستطیل سبز بود که با اخراج به پایان رسید. در ضربات پنالتی ایتالیا به لطف درخشش جیان لویجی بوفون به برتری 5-3 رسید و مقام قهرمانی را به دست آورد. بالا بردن جام قهرمانی توسط کاناوارو قاب شیرین فوتبال سرزمین چکمه بود که طی سالهای بعد و تا امروز هرگز تکرار نشده. شنوندگان محترم از توجه شما به این بخش از برنامه سپاسگزارم. تا تا فردا و مرور دوره دیگری از رقابت های جام جهانی. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم، کم کم به لحظات پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. من قبل از این که بخوام با شما خداحافظی بکنم یه خبر دیگه هم خدمت شما عرض بکنم، اون هم اعلام لیست 26 نفره تیم ملی فوتبال انگلیس هست برای حضور در رقابت‌های جام جهانی که توماس توخل سرمربی آلمانی این تیم اسامی 26 بازیکن خودش رو منتشر کرد تیم ملی فوتبال انگلیس و حالا خب تقریبا خیلی از انتظارها در واقع قابل پیشبینی بود، محقق شد. ستاره های تیم ملی فوتبال انگلیس در قالب تیم های باشگاهی مختلف که پیشبینی هم میشد، مثل هری کین از بایر مونیخ، فیل فودن. راجب فیل فودن خیلی صحبت زیاد بود، خیلی ها میگفتن ممکنه دعوت نشه از سوی توماس توخل، اما در نهایت دعوت شد. ترنت الکساندر آرنولد شنیده میشد ممکنه که از نفراتی باشه که در جام جهانی حضور نخواهد داشت، اما او هم در واقع در بین 26 بازیکن نهایی تیم ملی فوتبال انگلیس هست. جود بیلینگام، دکلان رایس، بوکایو ساکا، کول پالمر، کوبی مینو، ریس جیمز، جو گومز، لوک شاو، مارک گهی، جردن پیکفورد که خب دروازه‌بان اول تیم ملی فوتبال انگلیس هست، جان استونز هم جالبه که نامش هست، جان استونزی که خب تو این فصل معمولاً مصدوم بود یا برای منچستر سیتی بازی نمی‌کرد، اما به هر شکل توماس توخل تشخیص داده که به کار تیم ملی انگلیس حتما خواهد آمد. به هر شکل اینم از لیست تیم ملی انگلیس. حالا در ادامه برنامه و روزهای آینده حتما سایر لیست تیم‌های ملی که اعلام میشه رو برای شما عرض خواهم کرد. امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش ویژه برنامه یک جهان یک جام با شما خداحافظی میکنم تا فردا و برنامه دیگر. ایام بکام و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست. به هر گل،
به هر سایه روشن مشکوکم، مشکوکم به عشق کبوتر مشکوکم، مشکوکم به خانه خاکستر مشکوکم. بی تو به کابوس و به رویا مشکوکم، به شعله به پروانه حتی مشکوکم. هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من ترسم. مشکوکم به عشق کبوتر مشکوکم، مشکوکم به خانه خاکستر مشکوکم. هجوم حضورم چیزی جز تنهایی